אוקיי. בשם השם נעשה ונעשה, שואלים עליכם ודוברך את אתם עזיזון, ברוכים הבאים. שאנטו סואל מונדה הנוז, בואי זאתון, אהן ברוכש קונם.
אמין ג'ו.
שאלו. ארבע עמוד, שלא גופתן שאתה להביא.
שאולי ארבע עמוד.
ארבע עמוד. ארבע עמוד. דירים
שאולי שאתה להביא דוטו זה כמו שאולי. יא, אז משכן יד מגיר. ינאם. מלא. יסיוד יד מגיר.
משכן?
אז משכן יד מגיר.
שיש על זה נפל.
سلام و عرض ادب دارم خدمتتون علی که صدا قطع شد.
بفرمایید.
ببخشید عذرخواهی میکنم از حضورتون. یه خواهش داشتم که برای بیل ندر برای هفته آینده کلاً برنامه رو اختصاص بدیم به مسائل روششانا اگر که موافق باشید. چند تا سوالم هست که خدمتتون میگم اگه یادداشت بفرمایید و روش بحث بشه متشکر میشم.
بفهمم.
یکی این که خداوند از صدای شوفار چی برداشت میکنن؟ ببخشید من کلمه بهتر از این نتونستم، یعنی چه اتفاقی میفته که گفته این روز شوفار بزنید و آیا این صداهایی که ما حالا با شوفار در میارن و صد تا به اصطلاح شوفار میزنیم اینا چجوری تنظیم شده حالا به این صداهای مختلف بزنن؟ و حالا اومدیم یه وقتی هستش ما تو کنیسه ها معمولا شفارا میارن و شفار گیر میکنه یا خود نمازه.
سلام که بودارم.
سلام
علیکم که بودارم. صدای من دارید؟
صدای شما هر خواهم، ولی الان مثل آقای خانداش الان سوال میپرسن، یه لحظه مخلا کنید. صدا میاد؟
بله بله صدا هست. صدا هست. بله. حالتون خوبه؟ خسته نباشید. کتیبا و ختیما تو با ایشالا. به سولا تو با دیشتو با دنخامات. که بود الان علمانا و گروشا؟
خواهم رو لیان بخیلات. آقای خانداش وسط صحبتشون بودن. اگه لطف بفرمایید.
من ببخشید. من اصلا صدا نداشتم. مخیلا بفرمایید. چشم.
متوجه شدید. من مشخص. ببخشید.
ببخشید.
جانم خواهم. من نشنیدم. مخیلا بفرمایید. استغفر الله.
این قرار گذاشتیم که اگر که جناب را موافق باشن هفته آینده این چهار روزی که حالا فرصت هست کلن راجع به مسائل روششانه صحبت بکنیم، یه مروری بکنیم حالا برنامه های روششانه و چند تا سوال هم هست که خواستم یادداشت بفرمایم برای هفته آینده. یکی این که گفتیم که شوفار چه معنا و مفهوم برای خداوند داره و روی ما چه اثری میذاره. حالا خیلی صحبت ها شده که آقا برید دنبال بخشش بیدار بشید و از این بحث ها. و این که آیا شوفار موقعی که خداوند میخواست ده فرمان رو به اسرائیل بده اونم شوفار زده میشد و شوفارات چه جوری بود، همین صداهایی که ما میزنیم یا طور دیگر؟ بعضی مواقع هم میشه که توی کنیسه ها شوفارات جواب نمیده، یعنی زننده شوفار هر کاری میکنه شوفار نمیزنه. حالا اومدیم بهتره که عزیزان حتما تو کنیسه ها دو تا شوفار داشته باشن که خوشبختانه این روزا همین گونه. حالا اگر اومدیم یه وقتی شوفاره واقعا صدای درستی نداشت، به هر شکل هر صدایی بده دیگه ما اون صدا رو بفهمیم این قابل قبوله یا نه. بحث دوم روی اینه که بالاخره مشخص بکنیم که ما روز روششانا باید خوشحال باشیم، باید گریه کنیم، هر دوتاش با همه و چه اتفاقاتی است و این تفیلهایی که گذاشتن چه جوری بوده، به چه طریقی این تفیلها که از کی شروع شده و تورایی که ما میخونیم توی این دو روز برای چی این دوتا تورا رو تنظیم کردن که ما حتما روز روششانا بخونیم. حالا این سوالای بنده اخیر بود، حالا اگر که دیگران هم سوالی داشته باشن بهتره بپرسن که دیگه یه مرور بکنیم هرچی هم که خودتون بزرگواری بفرمایید و موضوعهای مهمی رو که نیاز حتما ما بدونیم تو این دو روز که چه اتفاقاتی برامون داره میفته. پارسال هم شما یه صحبت بسیار زیبا داشتید که وقتی میگن دفتر زندگان و مردگان بازه، برای من خیلی جالب بود که دفتر مرده ها دیگه چه تأثیری داره، که فرمودید اگه یک کار میسوایی تو اینجا انجام داده باشه و هنوز اون میسوا به خاطری که اون مثلا حالا درمانگاهی باز کرده، مدرسه، هنوز داره این میسوا میشه، میسوا به حساب اون فوت کرده هم ریخته میشه. و همینطور اگر کار خرابی انجام داده باشه مسئلهش برای اونم هست. این خیلی جالب بود، ما نمیدونستیم. اگر موضوع های این چنینی هم خودتون میدونید که بفرمایید که بزرگواری کردید. حالا این در مورد روش هشانه، حالا چون امروز قرار بود که علی خواهر صحبت بشه، دقت بفرمایید، یه آقایی مسئول این میشه که چند تا گونی برنج بده به چند نفر آنی. یکی از این آنیما میاد میگه آقا من برنج نمیخوام، پولش به من بده. و این مسئول میگه خیلی خوب، پولش به تو میدم، من یه پولی از فلانجا طلب دارم که اونم مربوط به حالا خیریه و این برام، اون پولو که دادن پول برنجو به تو پرداخت میکنه. حالا رو اون بحثی که الان توی این کشور ما اینجوریه که این هفته مثلا یه گونی برنج 2 میلیونه، هفته دیگه میشه 3 میلیون، ایشون هنوز بعد از 1 ماه نتونسته اون پول از اونا بگیره و به این پول پرداخت بکنه، پول برنجه. حالا بحث سر اینه که پولی که اوشون طلب داره مثلا 10 میلیونه، همون 10 میلیون بعد 2-3 ماه بهش پرداخت میکنه، ولی الان این پولی که میخواد بابت برنج به اون شخص بده باید به پول امروز پرداخت کنه که شده مثلا کیسه برنج 2 میلیون، یا همون وقتی که کیسه برنج 1 میلیون بوده. این هم اگر که لطف بفرمایید در موردش بحث بکنید متشکرم. ببخشید من زیاد وقتتون رو گرفتم، عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم، بسیار دارید. خانم لوریان صحبتی داشتید بفرمایید.
خواهش میکنم، سالم باشید. اصلاخار عبا ایشالله. من خواستم ببینم که مسئله المانا و گروشا، یعنی متعلقه و بیوه که روسری بپوشن، اینا تا چه حد مسئله مهمه و چرا، یعنی خب ممکنه بخوان ازدواج کنن، خواستم ببینم با زن شوهردار چه فرقی میکنه. یعنی یه مقداری به نظر میرسه که هلاخه سخت میگیره رو این، یه توضیح بفرمایید که اصلا بیس مسئله چیه.
اوکی،
چش شالومو که بود هارا خوبید
بفرمایید.
میخیلا کنید محمد، یه سوالی، یه کلمه ایه میخیلا، تعنیت ایره به روش هشانه را امسال مثل سایر روش خوردش ها که مثلا اگه بیفته جمعه 5 شبات میگن ایره، امسال به چه صورته؟
نه، تعنیت رو معمولا چون که تعنیت خیوب نیست، منها که ما همون عرب روش هشانه که عرب شبات باشه تعنید میگیرن، اونایی که تعنید میگیرن و میتونن شرط کنن از قبل از موقعی که تعنید رو قبول میکنن که تعنید رو زودتر باز کنن که با دهن تعنید وارد شبات نشن، یا موقعی که قیدوش میگن حتی اگر اون موقع باشه اینجوری وارد روش هشانه نمیشن. ما معمولا حتی سال معمولی هم به مردم میگیم که تعنیت کامل نگیرن عرب روش هشانه، که دهن تعنیت وارد روش هشانه نشن شب روش هشانه. معمولا خطی هیوم نیمه روز مردم رو خودشون قبول میکنن و تعنیت میگیرن.
پس همون یعنی جمعه بگیرن؟
معمولا اینجوریه، رسم اینجوریه.
وقت سایر روش خودشا بشه صورته، اون اگه جمعه بیافته عربش پیش کی میگیرن؟
اون یوم کیپور قاتانه، اونو پنجشنبه میگیرن.
پس متفاوتی با سایر روش خودش های من
ببخشید که بودا اگر ادامه بده ببخشید که بودا اگه ادامه بده تا شب اشکالی داره، یعنی ایراده داره، میخواد تا قیدوش سختش نیست،
نه نداره، ولی خب ما معمولا نمی کنیم.
یعنی حالا کلن ایشون یعنی اشتباه میکنه، یعنی بهش میگیم نکن آقا، مثل مشکلی نداره آقا، مثل دوست داره تعنیتش کامل باشه،
اگه میخواد بکنه اش کاری نداره. معمولا ما میگیم بهتره که نکنه، ولی اگه میخواد بکنه اش کنه.
یعنی شرط کنه قبل
هر کسی باید خودش داره تنین میگیره.
یعنی میفرمایید که قبل از اینکه بره کنیسا مثلا بیاد و بخوره تن... بعض قبلم شرط کنه
یا هر جوری بله از قبل شرط کنه.
خدا خوب رو
میخیلا کنید که با تارا من یه چند هفته از تو واتساپ همین نامه نتن الف پیام فرستادم فوری بعضی مواردش اگه میشه یه چک بکنید ببخشی شرمنده من هر هفته میگم بعضی مواردش فوری ببخشی
اوکی ازان میشه باشه من میگم فکر کنم همون که فرمودن چون امروز پنجشنبه است اول شروع کنیم با حلقایی که پرسیدن تا بعدش ممیدشون بریم سر موارد دیگه. سوالی که پرسیدن در مورد اگه کیسه برنج من سواله رو مختصرش میکنم ولی اگر اشتباه کردم بفرمایید. آقای مسئول امور خیری است و ایشون مسئوله که به کسایی که بی‌بضاعت هستن عزا بده چیزای مختلف. حالا ایشون یه کیسه برنج میخواد بده به یه آقایی که فقیره. آقا فقیره میگه ببین من برنج دارم من پول احتیاج دارم به من پولشو بده. ایشون الان پول در دست نداره میگه اوکی پس صبر کن تو من پول گیرم بیا پول بهت میدم عوض کیسه برنج پول بهت میدم و تو همین هینو بین طول کشیده و قیمت برنج عوض شده بالا رفته و حالا که ایشون میخواد پول رو بده چقدر پول بده؟ آیا باید پول رو به قیمت فعلی برنج بده یا به قیمت اون موقعی که گفته بهت میدم بده چجوری باید بده؟ این شیلای چند مورد رو در بر میگیره یعنی چند تا مورد روی این هست که اگه فرق کنه حلاخاش فرق خواهد کرد. نکته اول این خیلی مهمه که ما داریم صحبت میکنیم در مورد مسئول صداقا نه این نفری که داره صداقای خودش رو میخواد بده شخص شخصی که میخواد صداقا بده به یه نفر. چرا؟ چون موقعی که یه نفر شخصی میاد میره پیش آقای بی‌بضاعت میگه ببین این کیسه برنج میخوام بدم به شما هنوزم بهش ندادم ها. میگم کیسه برنج برای شما هنوز ندادم بهش. کیسه برنج طبق خیلی از پستیم مال ایشون شده مال فقیره شده همین که من تصمیم میگیرم بهش بدم مال ایشونه. ایشون میگه خب من اینو نمیخوام پولشو میخوام. پول کیسه برنج است یعنی عوض این کیسه برنج من پولشو میخوام و اون موقع ایشون من میگم اوکی اگه این طوریه من وقتی پول گیرم اومد پول بهت میدم. اون موقع من پولی که دارم به تو میدم اگر پول این کیسه هست که الان تو به من دادی من میخوام بعدم بهت بدم که هر جوری هست باید برم پول جور کنم بیارم چون این پول ایشونه طرف فقیره کیسه برنج گیرش اومد حالا کیسه برنج رو داره میده به من که من پولشو براش بیارم حالا کوتو من میخوام پولشو بعدن بیارم تو این موقع ضرر کرد. ایشون از من طلبکار میشه یه جورایی و من باید هرچه زودتر پول طلبکاری رو بهش بدم. پول صداقاست طلبکاری هم هست باید بهش بدم. بنابراین اینجا وظیفه روی من شخصی بیشتره که بتونم حتی اگه شده کیسه برنجا رو برم بفروشم پولش کنم پول رو بیارم بهش بدم. یا میتونم بهش بگم ببین از من کیسه برنج بهت میدم همین که هست میخوای برو هر کاری میخوای بکن خود برو بفروشش هر کاری میخوای بکن. این شخصیه یه مقداری محدودتره. من نمیخوام وارد جزئیاتش الان بشم چون سوال این نیست. سوال موقعیه که ایشون مسئول صداقاست. مسئول صداقا موقعی که میاد پیش آقای فقیر میگه آقا کیسه برنج رو میخوام به تو بدم این کیسه برنج مال فقیره نشده هنوز چون هنوز توی صداقاست. چه موقع مال فقیره میشه؟ اگر کیسه برسه به دستش و قبولش کنه اون موقع مال خودش میشه. تا اون موقع مال خودش نیست. و من اگه بهش میگم ببین من میخوام کیسه برنج بهت بدم این میگه من برنج نمیخوام پول بدید پولشو به من بدید. پول این کیسه برنج الان چند تومنه؟ یه تومن مثلا دارم میگم یه تومنه. خب ایشون الان از جانب صدقا بهش گفتن که ما یه تومن به تو میدیم، پول این یه تومنه، الان میخوای پولش یه تومنه، نمیخوای، میخوای پول، میخوای سب کن تومن پول گیرم بیاد بد بدم، بعدی پول گیرم اومد یه تومن بد میدم. یعنی اینجا وظیفه‌ای به وجود نمیاد بین مسئول صدقا و آقای بی‌بضاعت که بی‌بضاعت طلبکار بشه، چون که این پوله داره از هیئت صدقا خارج میشه و به دست فقیر میرسه، تا موقعی که پوله به دست فقیر نرسیده هیئت صدقا هیچ بدهکاری به فقیر ندارن، دارن کار خودشون انجام میدن. اگه فقیر میگه من اینو نمیخوام، نمیخوام، اوکی، باید تا پول گیرم بیاد پول بهت میدیم، چقدر میدیم؟ هر چقدر که دادیم، اگر تونستیم بیشتر بدیم بیشتر میدیم، کمتر بدیم کمتر میدیم، وظیفه‌ای به وجود نمیاد. این نکته است، طلبکاری اینجا نیست که فقیر بگه شما اینقدر من بده کاری، مگر اینکه فقیر کیسه رو بگیره بگه این برای من، تشکر، من میشه لطف کنید این کیسه رو من به شما میدم پولش به من بدید، اون موقع فقیر طلبکار میشه، چون کیسه شده مال فقیره، همین که گرفتش تقبلش کرد مال خودشه. حالا که مال خودشه اگر پس میده، اون موقع پس نمیده، داره میده برید شما بفروشید، برید یه کاری بکنید پولشو به من بدید، اون موقع است که اینجا داره معامله پولی صورت میگیره. و در اون موقع همین که ایشون کیسه رو به من داد که من برم پولش کنم، من به ایشون پول این کیسه رو امروز بده کنم، پول امروز. اگه من کیسه رو فردا فروختم، پس فردا فروختم، چهار روز دیگه فروختم، یا قیمت کیسه رفت بالا، مال ایشون نرفته بالا، من به ایشون به بابت این کیسه یک تومن بده کار شدم. الان یک تومن، حالا تا هر موقع من بدم یه تومنه، اگر قیمت پول داره میاد پایین یا قیمت کالا داره میره بالا، آقا فقیر باید بیاد یقه مسئوله رو بگیره، بگی آقا پولی که تو الان به من بده کار شدی، دیروز امروز بده کار شدی، الان بده، اگه الان ندی من ضرر میکنم. ولی فقط تو همچین حالتی تعهد به وجود میاد بین مسئول و فقیر. یعنی من دارم یه فرق کلی و عمده اینجا عرض میکنم خدمتتون. شخص شخصی موقعی که تعهد میکنه که پول بده به فقیر، این نادر به حساب میاد. همین که نادر به حساب اومد متعهد میشه، و وقتی به فقیر گفت این میخوام بدم به تو، انگار مال فقیره شده، انگار شده، حتی اگه فقیره اونو نگرفته، تقبلم نکرده، تعهد نادر طرف متعهدش میکنه به فقیره و بدهکارش میکنه به فقیره. ولی کسی که مسئول امور صدقه هست، با گفتن بدهکار نمیشه به فقیره. این تعهده اینجا نقش بزرگی بازی میکنه. بنابراین در حالتی که فرمودید اگر ایشون دیرتر پول رو آورد تور کشید، از نظر این که بخواد بیشتر رو کمتر بده تعهدی نداره. من برنج دارم، میخوای؟ نه من برنج نمیخوام، پول بهم بدید، اوکی وایسا تا پول گیرم بیاد بدم. حالا وقتی پول گیرم اومد هر چقدر بود بهم میدم، لازم نیست که پول برنجه باشه، قیمت برنجه باشه، تعهدی نیست، هرچی قبول که
بمیدم. ممنون، متشکر. حالا اگر که همون شخص شخصیه که میگه آقا من مثلا میخوام برنج بهت بدم، اوشون میگه باشه به من پولشو بده، اگر بحثش رو عوض کرد بگه خب من مثلا یه قد پول بهت میدم، مثلا برنجه رو همون موقع تبدیل میکنه به پول، میگه بسیار خب برنج نمیخوای، یه میلیون بهت پول میدم، ولی باشه تا فردا پس فردا، این باید همون یه میلیون رو بده، یا اینکه نه اگه برنج تغییر کرد باید بعد همون پول تغییر کرده رو بده؟
نه همون یه میلیون رو میده، چون که همونجا برنج رو تبدیل به پول کرده، گفته خب این برنج یه میلیونه، من یه میلیون بدم، حالا کی برم بانک پول بیارم، پول جمع جور کنم بدم، طول میکشه دو سه روز، ولی خب اشکالی نداره، یه میلیون نه بیشتر.
خیلی ممنون. پس باید حواسمون به این مسائل هم باشه. متشکر. مرسی.
مخیلا که بود هارف توی این حالت مسئول صداقا ببینید اگه فقیر این کیسه را گرفت و بلند کرد، حالا یا مشیخا کرد یا قینیان کرد، گفت این حالا برا من، ولی کن من اینا الان نیاز ندارم، مثلا یک کیسه برنج دارم برا روششانا پول میخوام، جای پول همین کیسه برنج را میخوام، در عوض این کیسه برنج من پولش را میخوام، هم راستای این کیسه برنج من پولش را میخوام. اگه طول کشید تا یک ماه بعد، خب هم راستا این کیسه برنج یا تا یک ماه بعد فقر میکنه تا امروز.
بله، به شرطی که من بشم شالیخ ایشون، شالیخ ایشون، و من بگم که من برنج رو برات میفروشم، هر موقع فروختم پولشو برات میارم، اون موقع حرفتون درسته، برنج مال فقیر میمونه، چون همون که میفهمید فقیر برنج رو گرفت قینیان کرد مال خودش، گفت اوکی حالا برای من کیسه برنج برای من تشکر، منتها من برنج احتیاج ندارم، میشه لطفا اینو شما ببرید پولش کنید؟ خب من میبرم برام بفروشمش. آره شما بفروشید، هر موقع فروختید هر چقدر شد بیارید، اگه این معاملهشون هست. بله اگه این معامله هست، ایشون میتونه کیسه برنج رو اگه امروز برد بازار پول امروز رو میاد، اگه دو هفته دیگه برد بازار پول دو هفته دیگه میاره، به خاطر که ایشون گفته برنج منه برید بفروشید. ولی اگه طرف برنج رو تعویض کنه، آقا من نمیخوام اینو، به من پولشو بده، متوجهی؟ اون موقع برنج مال من میشه، مال من میشه،
همون یعنی یعنی پس میده کیسه را، کیسه را اصلا پس میده،
پس میده برنج مال من میشه. اگه برنج مال من میشه، من بابت این برنج الان 1,000,000 به تو بده کار شدم، الان برنج دیگه مال تو نیست، مال منه، 1,000,000 باید برات بیارم، متعلق 1,000,000 تو جیبم نیست، فردا برات میارم، دو روز دیگه، سه روز دیگه میارم برات 1,000,000. اون موقع لازم نیست که اگه قیمت برنج رفت بالاتر، من قیمت بالاتری بدم. بس دیگه داره که برنج ما یکی میمونه موقع فروش.
بله متوجهم، ولی ببینید این دامنش درست، ولی این در عمل خیلی سخته، چون معمولا این افراد امهارسن، حالا این طرف میاد به ما میده، اصلا مشخص نیه که این منظورش اینه که این مال منه الان برو اینا پولش کن، یا این که نه من اینا نمیخوام، این مال شما راست، این حالا یه پولی به من بده مثلا بعد، یعنی اینا مشخص نیه که کسب ما در میره، اینا به ما پس میگردونه یا نه، میگه آقا شادی اخشو برو بفروش، اینا احتمالا باید ازش بپرسیم مثلا، چون راهی دیگه این نیست، اصلا مشخص نیه.
حالا خفصخایی میفرماید توی سفرشون، میفرماید که آدم باید توی معاملاتی که میکنه خیلی باید مواظب باشه که مفاد معامله کاملا مشخص باشه، اگر نه مسائل پیش میاد توی تفاهم و بعدن هم ممکنه به جر و دعوا و دلخوری منجر بشه، باید از اول کار مفاد اون معامله مشخص باشه. میخوام من برات، من میتونم، یعنی مگه میخوای اگه برنج توه من برات میفروشمش، میفروشم هر موقع قیمتش شد برات میارم هر چقدری که بود، ولی ببینید اگه برنج این ایشون باشه، برنج فقیر باقی مونده و من براش میخوام بفروشم و اگه دو هفته دیگه فروختم قیمت بالاتر باید براش بیارم و این برای فقیر نفع داره، ضررم داره. ضرر چیه؟ اومدیم من چیز نکردم و سهلنگاری نکردم، ولی برنج خراب شد، برنج مثلا یه جایی بود متاسفانه یه لوله پکید آب اومد برنج خراب شد، مال کی خراب شده؟ مال فقیره. من ضرر نمی کنم، فقیره ضرر می کنه، من فقط شالیخ بودم که برنج فقیره رو بفروشم و سهلنگاری هم نکردم، برنج رو گذاشتم جای امن، منتها یه لوله می پکید، دفعه لوله آب پکید و آب اومد و برنج خراب شد، مال اون خراب شده، من به دکا نیست. اگه برنج همون موقعی که به من پس داد برنج مال من شد و من 1,000,000 به ایشون بده کار شدم، فقیره داره ضرر میکنه بابت هر یه روز دو روز سه روزی که پول دیر دستش میرسه، قیمت پول داره افت میکنه و فقیره اینجا داره ضرر میکنه، در این حال داره نفع میبره، چون اگر لوله پوکید برنج خراب شد من هنوز پول بهش بده کارم، چون برنج مال من بوده که خراب شده نه مال اون، متوجهی؟ پس تمام این جزئیات خیلی
نفع. بله بله.
باید مشخص باشه که معاملهشون واقعا چجوری بوده.
اگه شال یخ باشه، اگه شال یخ باشه میفرماید که شمر خینام حساب میشه و فقط در حالت پیشه ایشون موظفه که تقصیرش رو بپردازه، ولی اگه دزدیده شد، حتی گنگاه شد یا عویدا شد یا آنوس بود، این چون شمر خینامه دیگه موظف نیست. یعنی شال یخ میشه شمر خینام پس اینجا، چون پولی هم نمیگیره دیگه.
پولی نمیگیره، بله.
حالا عذرخواهی میکنم، یه به بحث دیگه هم اینجا ممکنه پیش بیاد. ما معمولا حالا اون مسئول خیریه، خب خیلی چیزا رو پخش میکنن، حالا مایه ظرفشویی، قند چاییه، بعضی هم میگن آقا من قند دارم مثلا چایی به من بده یا پودر رخشویی بده، اونا بحثش جداست. حالا اومدیم یه وقتی هستش که ایشون میگه آقا من برنج رو نمیخوام، خود مسئول این خیریه خودشون برنجو بر میداره و میگه پولشو بعدن بهت میدم. توجه میکنی؟ یعنی مال خیریه دیگه اون برنجه نیست. میگه خیلی خب نمیخوای، من خودم برنجو بر میدارم، پولشو بعدن بهت میدم. اگه طول کشید که پول بده، بعد پول روز بده یا همون پول اون موقع؟
نه همون موقع، چون اگه میگه من برنجه رو خودم بر میدارم پولشو بهت میدم، یعنی من برنجه رو الان از تو خریدمش، الان خریدم.
آها پولی الان بده اجاره میده،
پول بده کار میشه، حالا هر چقدر که پول بده کار شده دیگه عوض نمیشه پوله.
مرسی، متشکرم.
اوکی، شعره دومی که پرسیدن خانم لولایان در مورد کیسروش المان و گروشا، باید من الان نمیخوام وارد شم به خاطر اینکه باید براتون چند تا سفارین اینجا داشته باشم، تشوه عرباش فنستین ایناست، چون که حالا خواست میخوام مرتب باشه، نمیخوام فعل بده خدمتتون عرض کنم، این باید بمونه با امید هاشم تا خدمتتون بعدا عرض کنم. که دو مورد، در موردش یک که از سه مورد، آیا اصلا گروشا و المانا احتیاج به کیسوی روش داره یا نداره، یعنی خانمی که مطلقه است یا خانمی که دور از همه بیوه شده آیا احتیاج داره که هنوز سرشو بپوشونه یا نه؟ اگر بله چرا بله، شوهر که نداره، و اگر بله و دلیلش هم مشخص شد، آیا استثنایی هم توی این زمینه وجود داره یا وجود نداره؟ این سه مورد باید با امیدشم صحبت کنیم، که دو مورد اولش از شوخانروخه و مورد سومش از تشوه راموش فنسین است. با امیدشم بعدم رو صحبت میکنیم، وقتی سفاری میدم دست هم باشه که بتونم ارائه بدم بخیم بهتون. اوکی، برمیگردیم سر موارد روششانه که فرموده بودن، چون بحث دیروز هم به هر صورت یه داری رو همین محور ها میچرخید. ما صحبت کردیم چرا روششانه دو روزه، صحبت کردیم که وقتی که روششانه شباته چجوری اون کمبود شفار چجوری جبران میشه، صحبت کردیم که چه موقع تعیین کردن که روز شبات شفار زده نشه، عرض کردیم که این برمیگرده به دوره بت میقداش، یعنی این گزرایی که گفتن شفار نزنن شبات چون ممکنه حملش کنن شفاره رو بیارن توی خیابون، این برمیگرده دوره بت میقداش. اوکی، صحبتی که کلن این یان شفار چی هست، چرا خداوند شفار رو اینجوری تعیین کرده و این میسفر رو به ما داده، و چرا برای خداوند شفار تأثیر داره، یعنی این پاسخی که ما عرض کردیم جلسه قبل، آلا الوهیم بیتروا ادونای به قول شفار، یعنی جمله با اسم الوکیم شروع میشه و اسم یود که واف که ختم میشه. الوکیم نشونه قضاوت خداونده، یود که واف که نشونه رحمت خداونده. آلا الوکیم بیتروا، الوکیم یعنی قضاوت خداوند، کرسی قضاوت، آلا بالا میره یعنی برداشته میشه، با تروا، با صدای تروای شفار، هشم به قول شفار تبدیل میشه به یود که واف که توسط صدای شفار، یعنی صدای شفار خصلت الوکیم رو تبدیل به یود کباب که میکنه، خصلت قضاوت رو تبدیل به رفتار با رحمت میکنه. چرا؟ چرا اینجوریه که شفار همچین تأثیری داره روی رفتاری که خداوند با ما داره؟ اگه خداوند میخواد این کارا رو انجام بده، خب بکنه خودش. چرا اینو وابسته کرده به ما که ما شفار بزنیم که اینجوری بشه؟ خب خودش بکنه، هر کاری میخواد خداست. اگه میخواد قضاوتش رو به رحمت تبدیل کنه، خب خودش بکنه. چرا من بیام شفار بزنم که من بخوام عوضش کنم؟ خود هشم خداونده، خودش عوض کنه. اوکی. هرام هم موقعی که میخواد این نکته رو توضیح بده، یک مقدمه براش میاره. میفرماید با وجودی که شفار حکم خداوند، یعنی من هر دلیلی که من میخوام براتون توضیح بدم دلیل کافی نیست برای شفار، مثل همه میسوه های دیگه. همه میسوه های دیگه هم دلیل خیلی داره. حالا من یه دلیل میگم، دو دلیل میگم، اینا دلیل کافی نیست. اصلش اینه که خداوند با حکمت بی‌نهایت خودش میدونه که این کار درسته، این کار باید بشه و این کار چه تأثیراتی میذاره و چه کارایی میکنه و چه فلسفه‌ای داره خیلی گسترده است. ما همیشه یه شمه‌ای به لفظ بزرگان، یک طعمی، یک مزه‌ای ازش میخواییم بفهمیم. انگار یه خوراکی که خیلی گسترده است، خیلی فواید داره، خیلی سیرایی میاره، فواید دارویی داره، سلامتی داره، همه چی. ما فقط نمیدونیم میچشیم میگیم چه مزهی میده. پس چیزی که ما صحبت میکنیم اون مزه است، فقط کاملا بیان نمیکنه. حالا ما مینویسه با وجودی که شفار گزرت حکاتوف هست، یعنی خداوند اینجوری حکم کرده مثل همه میسوای دیگه، ولی خب رمز داره. یکی از رمزاش رو هارنبان بیان میکنه که رمز مهمی هست، منتها خود رمزه هم تازه کلی عمق داره. رمزش اینه، میگه ببین طبیعت آدمی اینه که در عرض سال وقتی که مشغول به موارد زندگیش، از فکر خداوند و آینده و آتیه و عاقبت و اینا ول میشه. یعنی اینقدر مشغول میشه به زندگیش و زندگی بیرونم اینقدر آدم رو میکشه که آدم همش فکرش میره توی قضا و پول و رقابت و هوا و هوسهای زندگی و این و اون و اون و یا مشغلات یا دور از جون مسائل و درد سرها، که ایشون اصلا دیگه حواسش، یه تفلایی میخونه بله، ولی حواسش اونقدر نیست به آخر و عاقبتش. شفار بیدار باش. شفار داره به ما یا بیدار شو، یک سال گذشت، یک سال تو پیر شدی، یک سال 365 روز گذشت و این سالهای آدم بی نهایت نیست. مگه چند ساله؟ 70 سال، 80 سال، 120 سال. 120 سال، 120 تا زیاد نیست، تازه کلیش هم رفته، یکی دیگه هم رفت. بیدار شو، بدون داری کجا میری، بدون داری چی کار میکنی، آیا واقعا تو مسیری که داری میری داری نزدیک به هدفت میشی یا زدی جاده بیراه، جاده خاکی داری میری، کجا داری میری؟ باعث بیدار شو، ببین کجا داری میری، نقشه در بیار، نقشه رو نگاه کن، ببین آیا واقعا مسیر درسته. انگار یه نفری تو کشتی داره میره، کاپیتان کشتی هم بیخیال، بابا خواب رفته روی سکان کشتی، خواب رفته، صبح بلند میشه فکر میکنه آره جهت کشتی به همون جهتیه که دیشب بود، مطمئنی؟ شاید باد اومده، شاید آب مسیرش عوض شده، شاید کشتیه یه مداری این رو فرمونه سکان چرخیده. در بیار قطب نما، در بیار نقشه، در بیار، مطمئن باش داری رای درست میری. این رمز شفار هست، بیدار باش. این حرفی که هارم با میزن، خب این رمزش. رمز به ساده، خیلی به نظر ساده میاد، بوق میزنن بیدار شو، همین. خب چرا ما دو جور بوق میزنیم، سه جور بوق میزنیم، تروا میزنیم، تقیا میزنیم، شواره میزنیم، چرا چند دفعه میزنیم، چرا صد دفعه میزنیم؟ خب یه بار آژیر میزنن الان میفهمه دیگه، صد دفعه نمیخواد. حرف آرامبام خیلی عمیق‌تره. چجوری شفار صدای بیدار باشه؟ چرا نه ساعت؟ چرا نه آژیر؟ چرا باید شفار باشه؟ مگه اینا توی بیابون شیپور نساختن از مس؟ شیپور مسی ساختن. هر موقعی میخواستن که مردم رو جمع کنن صحبت کنن یا میخواستن اردوگاه توی بیابون را بیفته، شیپورهای مسی بود میزنن. خصوص رود. چرا باید حتما شفار باشه؟ خب خصوص رود باشه. این قضیه شفار چیه؟ قضیه شفار عمقش برمیگرده به عقیدای اسحاق رابین. قضیه شفار از اون موقع است. موقعی که پاسخ میفرماید که ابرام رابین رو دید که این قوچه که به جای اسحاق اومده شاخش توی شاخه درخت گیر کرده. عیل اخر یه انخز بسته وقت به قرناف دید که یه قوچی شاخش توی درخت گیر کرده. ما فکر میکنیم شاخش گیر کرده یعنی چه؟ یعنی قوچه میخواد فرار کنه از دست ابرام. شاخش گیر کرده، خداوند این قوچه رو به تله انداخته که ابرام بیا بگیره. این فکر برداشت اولیه هر شخصی که اینو میخونه. خزان میفرماین دقیقا برعکس. شاخه توی شاخه گیر کرده، این نیست که قوچه میخواد فرار کنه، شاخش گیر کرده، خب ابرام بیا توی تله برو بیارش. نه، موقعی که ابرام اینو میخواد قوچه رو بیاره، شاخش توی شاخه گیر کرده، شاخه نمیذاره که قوچه بیاد. حضار میفرماین این یک مجادله دیگه بود بین ساتان و ابرام آبینو. ما میدونیم موقعی که خداوند به ابرام آبینو گفت که اسحاق رو ببر عقیدا کن، حقیقتا من عرض کردم جلسه پیش خدمتتون که حتی اونم از کجا شروع شد؟ کلن عقیدا از بدبویی ساتان. ساتان گفت ببین ابرام آبینو اومده جشن گرفته بابت اسحاق، همه رو دعوت کرده، از همه جشنی که گرفته برای تو یه قربانی آورد، یه تشکری کرد که بعد از 100 سالش بچه رو دادی. خدا من میگه برای من قربانی برای چی بیاره؟ من ابرام میشناسم، ابرام میشناسم، بیاد چه عمل بی خودی من میشناسم. اگه من بهش بگم پسرتو بیاره، همین پسر رو برای قربانی میاره. ساتان میگه خب اگه اینطوری بیا بکنیم پس. ساتان همون موقع طلب نمی کنه که اسحاق برای قربانی آورده بشه. اسحاق 2 سالش اون موقع 2 سالش سب می کنه تا 37 سالگی. تا 37 سالگی سب می کنه. چرا؟ چون می خواد که ابرام آبینو بخواد بچه 2 ساله رو بده به قربانی. خیلی ساده تره. خدا من 2 سال بیش بچه بهش داده، خب قربانی می کنه، خدا من یکی دیگه بهش می ده. ولی اگه صبر بکنه 35 سال دیگه بذار رو این بچه کار کنه، بذار ایشمائیل از خونه بره بیرون، همونطوری که تو همون جشن 2 سالگیه ایشمائیل روانه میشه، اون موقع ابرام آبینو تنها امیدش به این بچه است و این بچه داره روش کار میکنه. 35 سال میسازدش، میکندش این جوون برومندی که واقعا دنبال راه ابرام آبینو باشه، همونش که ابرام آبینو میخواد. اون موقع ساتان میگه حالا میخوام الان و ای اخر هدواری مایله. بعد از تمام این قضیهایی که جور شد، اخر هدواری مایله، الان موقعشه. موقعی که خداوند میگه به ابرام که بیار قربونیش کن، میدونیم میدراشیم ما اطلاع داریم، همتون اطلاع داریم که ساتان به طریقای مختلف سد راه ابرام میشه. خزان میفرماین حتی هر جوری که ساتان موانع به وجود آورد، ابرام آبینو جلو رفت تا اینکه بالاخره ساتان دید که از پس ابرام بر نمیاد، اومد خودشو کرد مثل یک رود خروشان بزرگی جلوی ابراهام. اگه ابراهام میخواد بره عقیدا بکنه باید از این روده رد بشه. ابراهام هم خب چیکار کنه؟ هاشم گفته برو، دل به رودخونه میزنه، دل به رودخونه میزنه و از رودخونه رد میشه تا اینکه آب میاد تا دهنش، که ابراهام یه خداوند کمک کن با او معیمت نافش، اگر میخواد که من این کار رو بکنم باید برام راه باز کنی، که اون موقع دیگه خداوند به ساتان میگه اوکی تا اینجا ولش کن تا بره جلو. موقعی که ابراهام اینو خزال میفرماین، اینو من عرض کنم خدمتتون که تو این تمام این مدت ابراهام اینو اسحاق رو پوشونده بود، یعنی تو این مدت اسحاق زیر یه انگاه پتویی روش بود. چرا؟ ابراهام اینو میترسید که مبادا ساتان باعث بشه که اسحاق یه عیب به هم بزنه، یه عیبی که شکه آیا این با این عیبه میشه به عنوان قربانی استفاده کرد یا نه، چون چیزی که معیوبه نمیشه به عنوان قربانی استفاده کرد. موقع ابراهام توی مخمصه گیر میکنه، بنابراین ابراهام اینو اسحاق رو میپوشونه که ساتان عیبی بهش وارد نکنه. به خاطر همین ما شفار رو روز روش هاشانه میپوشونیم، وقتی دارن لشم میخون میخونن و یه راسونا رو میخونن و همینا، شفاره اونجا روی آران هست منتها پوشیده است. چه موقع بازش میکنی؟ وقتی براخا گفتن، اون موقع در میاره شفار میزنه. موقع براخا هم تازه، حتی موقع براخا هم شفاره پوشیده است. کسی که تقیه هست شفار میزنه، دست راستش رو میذاره زیر پوشش شفاره رو میگیره، چون وقتی براخا میگه باید شفاره دستش باشه، شفره رو میگیره و براخا میگه. وقتی که براخا گفت و آمین گفتن، شفره رو در میاره و شروع میکنه بزدن و به خاطر همین، چون نمیخواییم ساتان مسئلهی به وجود بیاره، یاد بوده همون عقیده. موقعی که خداوند براخره به ابراهام اینو میگه که دست نگهدار قربانی نکن، ابراهام اینو میگه مگه میشه؟ من تا اینجا اومدم اینقدر سه روزه الان همه جور خودم رو آماده کردم برای همچین لحظه ای، حالا که میخوام واقعا رضایت تو رو انجام بدم میگی استاپش کن؟ مگه میشه؟ خودم میگه نه ولش کن، کارش نکن، این گوشه عوضش. گوشه عوضش یعنی ابراهام اینو میگه من نمیخوام تمام این زخوتی که به دست اومده هدر بره. من رسیدم به این درجه ای که آماده هم این بچه رو کاملا بچه که چرت کنم، جوان 37 ساله رو قربانی کنم به درگاه تو. تا اینقدر من خودم رو فکرن احساسن عملا آماده کردم، همچین چیزی زخود خیلی بزرگیه برای نسل من. میگه حالا ببش کن. خدا من میگه نه، این قوچه عوض اسحاق، قوچه عوض اسحاق. ساتان اینجا یک مانع دیگه به وجود میاره که شاخ قوچه توی این شاخه گیر کرده، نمیذاره قوچه بیاره. یعنی ساتان نمیخواد که اون احساسات ابراهام اینو، اون ایثار ابراهام اینو به ثمر برسه. نمیخواد بذاره. ابراهام اینو باید این شاخه رو از این شاخه در بیاره. چرا شاخه قوچه توی شاخه گیر کرده؟ چرا پاش گیر نکرده یه جایی؟ چرا خودش یه جایی گیر نکرده؟ چرا شاخه گیر کرده؟ به خاطر اینکه ساتان نه فقط از قوچه میترسه، از شاخه این قوچه میترسه. خزان میفرماین این قوچه هر قسمتی از بدنش که روی قربانگاه رفت و سوخته شد، هر قسمتی از بدنش سمبل یک زخوت دیگه بود برای قوم اسرائیل. این قسمت از بدنش اونجا کمک اسرائیل کرد، اون قسمت از بدنش اونجا کمک اسرائیل کرد. چاخهای قوچه برای چی تو چه زمینه باید بود کمک اسرائیل بکنه؟ تو دو زمینه، دو تا شاخ داره، دو تا شاخ. یکیش شاخ متن توراه، یکیش شاخ شفار ماشیخ. یعنی چه؟ یعنی خداوند، این میره توی فلسفه عمیق‌ترش الان وارد نمیشیم، چرا حالا شاخ، چرا نجای دیگه، اون به جای خودش. ولی خداوند اینجوری تعیین کرد که که این قوچه زخودی که ابراهیم اوینو پیدا کرده، زخود این کار ابراهیم اوینو، شاخ باعث میشه که بچهای ابراهیم اوینو بتونن بشنون شاخ این قوچه رو در متن تورا و شاخ دیگرش رو در بیاد ماشیخ. چرا؟ متن تورا ماشیخ این دوتای چیه؟ متن تورا شروع قوم اسرائیل، ماشیخ عاقبتشونه. متن تورا موقعی که اسرائیل ها قوم برگزیده شدن، ماشیخ موقعیه که این قوم برگزیده دارن به تمام دنیا خداشناسی رو ارائه میدن. مشیح برای خداشناسیه، برای که همه دنیا درک کنن که اومل خودو با کل ماشالا و پادشاهی خداوند بر همه چیز مسلط. بنابراین این دوتا شاخه بیانگر شروع و نمیخوام بگم اتمام، ولی آینده، عاقبت، عاقبت این قوم است، فعالیت این قوم است، عبودای عبادت این قوم است. و ساتان این دوتا رو نمیخواست بکنه. همش بهت میدم، شاخه رو بهت نمیدم، همه چی برای تو، برای که قوم تو بشه این قومه و این قومه بتونه اول داشته باشه و آخرت داشته باشه، بهت نمیدم. تا اینکه ابراهیم اوینو باید بود این دوتا رو در بیاره. پس این شاخه از اول کار تعیین شده بودن برای این سمبوله. اینی که تورا میفرماید موقع متن تورا شفار زدن، یعنی چه؟ کی شفار میزد؟ خداوند به اصطلاح شفار میزد. اینیست که اسرائیل پایین بودن شفار میزدن، صدای شفار از کو میومد؟ از جانب خداوند. به قول از شفار هلخ به خازق مئود، صدای شفار هی میرفت و قوی تر میشد از جانب خداوند. خداوند میاد شفار بزنه، شفار برای چی بزنه؟ مگه میخواد چیکار؟ آخه آتیش که دارن میبینن، منظره آتیش، خداوندم که داره صحبت میکنه، شفار دیگه برای چی میخواد؟ نه برعکس، شفار داره اینو میگه، میگه زخودی که شما این موقعیت رو دارید از شفاره میاد، از شاخ اون قوچه میاد. شما بدونید از کجا اومدید؟ شما از ایثار اومدید، شما از این قربانی اومدید که ابراهیم اوینو آماده بود که همچی کاری بکنه، که جون بچهش رو فدا کنه برای خداوند. از اسحاق اوینویی که میخواست خودش رو فدا کنه برای خداوند. شما هم از همین اومدید. این پیغام اون. اینم که میگیم دوره ماشیخ تقع به شفار گادول به خیروتنو، صدای بزرگ، صدای شفار بزرگ رو بنواز که برای گئولا. این هم همینه که اون زخوت اون شاخ دیگه اونم کمک کنه برای اون عاقبت. پس اینی که هارمبان میفرماید که شفار بیدار باشه فقط زنگ ساعت نیست، بیدار باشه عمق داره. بدونید از کجا اومدید و به کجا دارید میرید. معین باتا الان اتا هلخ، بدونید وظیفتون تو دنیای چیه. مقصد کجاست؟ ما مقصدمون کجاست؟ و اونجایی که ما ازش شروع کردیم که میخوایم راه بیفتیم اون کجاست؟ ما از کجا اومدیم، کجا داریم میریم؟ چون اگر یه نفری ندونه از کجا اومده داره کجا میره، وسط راه گم میکنه. اگر اون کاپیتان کشتی ندونه که من از کجا راه افتادم و کجا دارم میرم، نمیتونه مسیر تعیین کنه. اگه من از جنوب اومدم دارم میرم شمال، بس باید شمالی حرکت کنم. اگه از مشرق اومدم دارم میرم شمال، باید بدونم که مشرق با شمال چجوریه. آیا باید میرم شمال شرقی دارم میرم، شمال غربی دارم میرم، کجا دارم میرم؟ بنابراین ما باید مبدأ و مقصد رو بدونیم تا اینکه بدونیم که مسیرمون چجوریه. اینه که شفار بیدار باشه، بدون از کجا اومدی، بدون کجا داری میری، که بدونی مسیر درست باشه. اینه که شفار همچین اهمیتی داره برای ما. روش هاشانا یادآور این دوتا شفار است، شفار متن تورا و شفار گئولا. این خیلی مختصر.
بسیار بسیار عالی. ببخشید حالا دو تا مسئله هست که ابراهام آوینو از کجا میدونست که ساتان ممکنه بیاد جلو راش که حالا ایساق رو بپوشونه، و این که آخر کار که خداوند میفرماد که قربانی نکن و این کوچو بگیر، اونجا آیا شک نکرد که این صدایی هم که میشنوه شاید صدای ساتان باشه؟
اوکی. نکته اول، ابراهام آوینو یکی از نکاتی که متوجه شد تو اون چندین سال اول زندگیش که دنبال حقیقت میگشت، میدونیم واقف هسته که ابراهام آوینو از خودش خداوند رو شناخت، از خودش یعنی از جستجو در دنیا و این بر اون بر شناخت، و این سالها طول کشید. هم با میفرماید که ابراهام از 3 سالگی شروع کرد، 3 سالگی واقف شد، 2 سالگی واقف شد که چه خبره، و شروع کرد به تجزیه و تحلیل و جستجو، و تا بالاخره 40 ساله که شد کاملا براش مشخص بود 100% که دنیا خدا آفریدش، دنیا خدا داره، دنیا هدف داره، دنیا برنامه داره. شکی دیگه براش نبود. و اون موقع بود که شروع کرد به ترویج خداشناسی. نکته مهمی که ابراهام آوینو بهش باید پی ببره، به غیر از این نمیشه، اینه که اگر دنیا خدا داره و خداوند دنیا رو آفریده، خداوند دنیا رو برای یه هدفی آفریده. چون اون چیزی که خداست، اون کسی که خداست، باید کامل باشه. اگه کامل نباشه خدا نیست. به خاطر اگه کامل نباشه نقصان داره. اگه نقصان هست بس نقصان جای دیگه هست. پس یه چیز دیگه، یه کس دیگه هست که داره، که اون نقصانی رو که ایشون داره گرفته. پس اون خداست. نه این. اگر این خدای نمیتونه، اگه خدای کمبود داره، پس کمبوده رو یه نفر دیگه میتونه جبران کنه. از اونه که خداست که میتونه کمبوده اینو جبران کنه. و اگر دوتا باشن که یکتا نیست، این میره توی فلسفه که الان نمیخوام وارد شم خدمتتون. ولی هر صورت ابراهام آوینو به این نتیجه رسید که دنیا هدف داره. خداوند بدون هدف دنیا رو نمیآفریده. و هدفه به این پی برد ابراهام آوینو که هدفه اون چالشی هست که مردم دارن. همون جوری که دید که تمام دنیا در انحراف هستن، چرا نمیخوان قبول کنن حرف حقیقتی رو که ابراهام داره میگه؟ چون یه چیزی داره مانع میشه، اون چیزه چالششونه، اون چیزه ساتانه. یعنی ابراهام آوینو از اول کار ساتان رو شناخت، از همون موقعی که خداوند رو شناخت، دید که توی برنامه‌ای که خداوند در دنیا پیاده کرده چیزی وجود داره به نام ساتان که برای آدم چالش به وجود بیاره، و بنابراین ابراهام آوینو ساتان رو کاملا میشناخت. ابراهام آوینو قبلا هم با ساتان رو در رو شده بود، البته به طریقای مختلف. موقعی که ابراهام آوینو با خداوند عهد میبنده، یا خداوند با ابراهام آوینو عهد میبنده، توی پارشای لخ لخا برید به نبه تاریم، و ابراهام آوینو میاد خداوند بهش میگه حیوانا رو بگیر و شقه کن و این ور بذار یه نصفشون، اون نصف رو بذار اون ور رو، و اینجوری عهد بستن. پاسخ میفرماید که یک عید، یه عقابی و یه رد عید نپگاری، یه پرنده، یک لاشخوری، عقابی، حالا هرچی که عید هست، به این لاشا حمله کرد و ابراهام آوینو رفت که اینو عقب بزنه. این چیه؟ خداوند به ابراهیم گفته آقا بیا عهد ببندیم، برو حیوان بیارو شقه کن و عهد می‌خوایم ببندیم. یعنی خداوند شریک این عهد است. عهدی که خداوند میخواد ببنده، یه پرنده همینجوری دفعه میاد میشینه روی این لاشه های حیوانایی که اینجا ابراهیم رو شقه کرده. خزان میفرمایند توی بیت المقدس مگس پر نمیزد. هیچ وقت این همه خون و این همه معذرت میخوام چیزایی که توی دل گاوه، توی شکمبه گاوه حیوان هست، خالی میکردن و میشستن و قربانی میآوردن. شما میرید توی کشتارگاه، میشه که تو کشتارگاه مگس نباشه، پشه نباشه؟ توی بیت المقدس مگس نبود، معجزه بود. کابود هشم نیست، خب مال هشم، خونه خداست، خونه خدا مگس وارد نمیشه. اینجا عهد بین ابراهیم آوینو و خداوند، لاشخور بیاد روی این لاشه ها مگس لاشخور بیاد که ابراهیم بزنه عقب. این همین نشونه بود. ابراهیم فکر نکنه که این عهد ساده است، لاشخوره حمله میکنه، باید باش بجنگی، باید با ساتان بجنگی. ساتان نمیخواد این عهد صورت بگیره، نمیخواد لاشه ها اینجا باشه، اینه که حمله میکنه. تو هم باید باهاش بجنگی، وظیفه توئه که بری عقب بزنی، نه که به خدا بگی خدایا این لاشخوره پرنده توئه اینجا چیکار میکنه، بفرستش تا بره. نه، تو برو عقب بزن. و میفرماید پسو میگه ابراهیم رفت عقب بزن. یعنی ابراهیم اینو کاملا واقف بود که وظیفه آدمی در دنیا اینه که با ساتان مقابله کنه. این بحث سر این نیست. بنابراین ابراهیم اینو اینقدر داره فعالیت میکنه، میدونه که ساتان مسئله به وجود میاد. این نکته اول. نکته دوم، پرسیده که ابراهیم از کجا میدونست که اون صدایی که اومد گفت که دست نزن از جانب خدا بود نه از جانب ساتان. بخواد که هارم میفرماید که هر موقع یک نبوتی برای پیغمبر میومده، پیغمبر کاملا میدونسته 100% که این نبوت، 100% یعنی برای پیغمبر شکی نیست. یعنی موقعی که پیغمبر یه وحی براش میاد، میدونه که این وحی نخابه، نه چیز خیالاته، نه یه نفر داره سر به سرش میذاره، یا نه حتی از جایی داره میاد که غلط باشه. اگر میدونه که اگه پیغمبری هست که، البته اینو من باید یه میدونی توضیح بدم خدمتتون، موقعی که یه نفر پیغمبر میشه اول کار نمیدونه، اول پیغمبری یه نفر نمیدونه که این وحیه و وحیه داره از کجا میاد، نمیدونه. وقتی که به اصطلاح توی پیغمبری یه مداری کار کشته شد، یه مداری ماهر شد، اون موقع میتونه تشخیص بده. ابراهیم آوینو تو همچین لحظه‌ای که هست در درجه‌ای قرار داره که هر موقع خداوند هر چی بهش بگه شکی براش نیست. بنابراین موقعی هم که خداوند گفت اسحاق رو بگیر ببر قربانی کن، شکی برای ابراهیم آوینو نبود که این داره از جانب خدا میاد. این کار ساتان نیست که میخواد یه جوری اسحاق رو خصم شالوم سر به نیست کنه و این بمبولو در آورده برای ابراهیم آوینو. این از جانب خدا میاد. نه فقط که ابراهیم آوینو 100% مطمئن بود، 100% بدون هیچ ذره شک، حتی اسحاق آوینو هم پسر 37 ساله مطمئن بود که اگه ابراهیم اینو میگه شکی نیست، چون اسحاق میتونست به باباش بگه بابا خدا گفته منو قربانی کنی؟ بله. مطمئنی؟ بله. از کجا میدونی؟ شاید ساتان بوده، شاید 1%، شاید 1000% امکان داشته که همچی چیزی از ساتان بوده. تو میای به خاطر 1000% منو تو خطر میندازی؟ من چجوری رو نبوتتو تکیه کنم؟ شاید اشتباه کردی بابا جون، شاید عوضی فهمیدی بابا جون، بابا جون شاید ساتان داره کاره میکنه، میخوام شما بکشی؟ یعنی اسحاق آوینو مطمئن بود 100% که نبوت ابراهیم 100%. پس ببینیم نه فقط ابراهام میدونه، اسحاق هم میدونه که 100%. بنابراین من قریتر میکنم قضیه رو. اگر یه نفری خست شالوم روز شبات سکاناست براش، افته رو تو سکانا، باید ببرنش بیمارستان. چند درصد سکانا داره؟ نمیدونی. 50%؟ اوه 100%، ببریش. اگه 100% سکاناست که اصلا بحثی نیست، 50% ببرش. 1% سکانا داره، ببرش. 1%، 0.1% خطر جانی هست اگه ببریم یا نبریم. 0.1% ببرش. آدم شبات خیلون میکنه برای سکانایی که میدونیم که وجود داره. 1%. حالا اینجا اگه 1% وجود، 1% امکان داره که ابراهام اوینو خطا کرده، میاد آدم میکشه، قتل میکنه، به خاطر که ممکنه 1% این قتل باشه، نمیکنه. پس میبینیم که یه ناوی که ناوی موفق هست، یعنی ناوی پیغمبر ماهره، پیغمبری که بلده، رسیده به درجه پیغمبری، هیچ شکی براش نیست از اون پیغامی که میدونه که از کجا اومد. در مراحل اول شک هست، ولی مراحل بعدی دیگه شکی براش نمیمونه. اوکی.
ربای شالوم. من یه دوتون نکته میخوام یاد بگیرم. اولی که خداوند چرا همچی چیزی رو از ابراهام بخواد؟ این رسم بود پرستا بوده که بچهشون رو قربانی کنن. یک. دوم، تو دوره ابراهام اصلا اینا چیزی از شفار میدونستن ربای یا نه؟ یعنی خود ابراهام چیزی از منزلت شفار یا صدای شفار میدونسته؟
اوکی. نکته اولی که پرسیدید دقیقا حرفی که میپرسید همین امتحان ابراهام بود. اینه که میفرماید خداوند هشم نیساید ابراهام، هایلوکیم نیساید ابراهام. خداوند ابراهام رو امتحان کرد، میخواست ببینه که آیا ابراهام همچین کاری میکنه یا نه، با وجودی که واقعا از نظر منطقی ضد منطق ابراهامه. کار بت‌پرستاست. من همیشه به مردم میگفتم نکنید همچین کاری برای بتتون، حالا خودم بیام برای خدای خودم بکنم. این امتحان است. ولی حقیقتا خداوند هیچ وقت به ابراهام اوینو نگفت که اسحاق رو شخیتاش کن، بکشش، کاری که اونا میکنن. گفت به هعله و لولا، بالا بیارش، بالا بیارش به عنوان قربان اولا، بالا بیار یعنی بذارش روی قربانگاه. ابراهام اوینو دوزاریش نیفتاد. این امتحانه بود. یعنی خداوند یه جوری به ابراهام اوینو گفت که ابراهام اوینو فکر کنه که این واقعا باید شخیداش کنه، ولی هیچ وقت این از دهان خداوند به اصطلاح در نیومد که شخیداش کن. آخر کارم خداوند به ابراهام میگه من این امتحان بود، من بهت گفتم هله و لولا کردی، ولی من میخواستم ببینم که آیا واقعا آماده شخیداش هم هستی یا نیستی. اینه که خداوند هیچ وقت هم چیز نمیخواست، امتحان بود که نشون بده که چقدر ابراهام اوینو خدا ترسه. این نکته اول. نکته دومی که فرمودید که آیا ابراهام اوینو در مورد شفار میدونست یا نه، ابراهام اوینو اینجوری که میفرمایند تا اون موقع در مورد شفار نمیدونست. از اون موقع قضیه شفار برای ابراهام اوینو معین شد.
خب شما توضیح کامل دادید رب، ولی برای من سوال پیش اومدی که اگر نمیدونستن اینا چرا خداوند یه بره نفرستاد، چرا یه کره نفرستاد، چرا حتما باید چرا قوچ فرستاد؟
قوچ گوسفند بزرگ قوچ هست. قوچ نره و یعنی قوچ گوسفند بزرگ نره، بهش میگن قوچ.
منظورم اینه که چرا باید شاخ داشته باشه، بی شاخ باشه. اینا که از منزلت شفار به قول شما که نمیدونستن تا اون لحظه. سوال من اینه.
خداوند خداوند این قوچه رو که فرستاد عرض کردم، قوچه رو فرستاد که هر قسمتی از این قوچه یه سمبولی برای زخوت قوم اسرائیل باشه برای آینده. قوچه باید شفار داشته باشه، چون خداوند تعیین کرده بود که این قومه در آینده دو تا کار انجام خواهند داد، یکی که مبدعشون متن توراست و مقصدشون ماشیخه توی دنیا. بنابراین این دو تا شاخه قوچه رو خداوند از اول کار برای این دو مورد تخصیص کرده بود. بنابراین قوچه باید شاخ داشته باشه، شاخه برای همچین موردی خداوند از اول کار قرار داده بود.
یعنی رب با شاخهای قوچه تبدیل به شفار میشه، این شاخهای همی قوچه
حالا شاخهای همی قوچه تبدیل به شفار میشه، دست خداونده، دست ما نیست. حالا نمیدونم آیا خداوند فیزیکی همی شاخه رو میاره توی متن تورا استفاده میکنه، نمیدونم، ولی برای فرقی نمیکنه. اصلش اینه که یکی از این شاخها برای متن توراه، یکیش برای مشیخ. زخوتش، روحانیتش، آیا واقعا حتی فیزیکیش هم شاید، نمیدونم.
بله ربای خزاق بارو. بعد یه سوال میخواستم بپرسم ربای، موقعی که شما تشریف نمیارید ادمینا میتونن به اصطلاح برنامه رو باز کنن یا فقط شما این باز میکنید وقتی شما تشریف میارید ربای؟
فکر کنم میتونم باز کنم. من دیروز توی چت واتساپ، از اینجا من چیز نداشتم، اکسس نداشتم، از چت واتساپ من پیغام دادم که متاسفانه اسکایروم باز نمیشه از اینجا برای من، ولی نمیدونم باز شده برای شما یا نه.
نه باز نشده. من حالا یه پیشنهاد دارم، حالا اگر که سروران دیگه هم به اصطلاح موافق باشن، تا زمانی که شما میخواید تشریف بیارید باز بشه، حالا یه بحثی با هم دیگه انجام بدید.
من خدمت رسیدم عزیزان تشریف داشتن اینجا.
تا زمانی که شما نیادی برنامه باز نمیشه ربای. ماره من که اینجوری مثلا نشون میده که 10 نفر 15 نفر 20 نفر در انتظارن. منظور من اینه که ادمینا میتونن برنامه رو باز کنن وقتی شما حضور ندارید.
خب دادو 100 درصد اگه میتونن زحمت بکشن درستش کنن 100 درصد با کمال میل.
حالا پیشنهاد من، حالا اگه سروران هم موافقن که انجام بدن، اگر هم نه که هیچ.
البته بعضی از روزا قبل از اینکه شما تشریف بیارید یه کلاس هست که اونا هم رو همین برنامه اجرا میشه. اگه دیده باشید الان قبل از اینکه شما صحبت بفرمایید کلاسشون هم باز بود و داشتن صحبت میکردن، ولی فکر نمیکنم که ادمینا بتونن باز کنن. تو شما که میخواید صحبت کنید، تا شما باز نکنید ما وارد نمیشیم. یا اگر کسانی دیگه روی همینجا یه نفر میخواد باز کنه تا ما بتونیم ما هم وصل بشیم.
میخواد بخواد هر جوری که میشه انجامش بدن زحمت بکشن عزیزان انجام بدن. من هیچ مسئله برای من صد درست.
سپاسگزارم رب بای، زنده و پاینده باشه. متشکر.
محبه باشه شما اون رقم امید داشتیم ادامه خواهیم داد این مبحث رو اون شفته آینده. شما اون رقم محبه شما شبه شما